بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول عدد آیت الله العظمی علوی گرگانی، مباحث قرائت علم اجمالی، روز یک شنبه 12 آذر ماه 1391 مطابق با 17 محرم الحرام 1434.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. همونطوری که مستحضر شدید، دیروز دو نظریه بود که از دو شخصیت عالم تشیع، استاد در علم اصول و فقه مرحوم آیت الله نائینی رحمت الله علیه و همچنین مرحوم عاضی عراقی. مرحوم آیت الله نائینی خب عنایت فرمودید که دیروز کاملا بحث اونجوری عنوان کردن که مسئله علم اجمالی در واقع حکم تقریبا علم تفصیلی رو داره به همون صورته، و این علم است و بنابراین واجب باید آورده بشه و بحث مولوی دارد و هیچ فرقی با علم تفصیلی نداره، هیچ معنایی نداره که بگیم علم تفصیلی فقط، نه، اونم که انه منزله تفصیلی. برای واضی ها فرمود نه، در علم اجمالی هرچی باشه هم اجمالون فل حکم و هم اجمالون فل متعلق، در هر دو اجمال هست و هر دو مثل هم نیستند. بعدم اشکال کرد نسبت به اون تنظیرشون. حالا ما اینجا نکته‌ای که خواستم محضرتون عرض بکنم، ما در مسئله اینجا آمدیم گفتیم که در این دعوایی که مرحوم آینائینی کردن راجع به این جهت که فرمودن علمی در اینجا هم در علم اجمالی علم تفصیلی حتمی هست، و ایشون این نکته رو اشاره کردن، من دون تردد و اجمال فی الحکم، هیچ گونه تردد نیست. ما این فرمایش ایشون رو پذیرفتیم، فرمایش آینائینی رو ما قبول کردیم، گفتیم که انصافا راست میگه ایشون، بیانشون نسبت به علم به تکلیف هیچ فرقی نمی کنه، در اصل نسبت به حکم هر دو جا مسلم علمه و هر دو هم حتی علم تفصیلیه نسبت به اصل حکم. فرمایشون درسته، و این نه تنها نظر آینائینیه. بنده سه بزرگوار اینجا اسم آوردم، حالا عربیشون هم میخواید بخونم نمیخوام، من آوردم کلام سه بزرگوار دیگرم آوردم که اونها هم همین نظریه مرحوم آینائینی رو گفتن که مسئله علم اجمالی مثل حکم همون علم تفصیلیه، اصلا در جهت حکم هیچ نوع اجمالی نیست، علم 100% نسبت به اون حکم هست. اسم بزرگوارا رو بنویسم، حالا اگه خواستید عربیش نخونم وقتتون خیلی گرفته میشه، من دو سه خطی هر کدومش، ولی از بابی که ما در دفترمون آوردیم اینو من عرض میکنم. یکی از اون افرادی که مثل همین بیان ایشون داره مرحوم صاحب نهایت الدرایه است، مرحوم آقای هاشمند حسین رضوان الله تعالی علیه، در جلد دوم نهایت الدرایه صفحه 30 و 31. البته حالا این موقعی که ما این نوشتیم نهایت الدرایه قدیمی بود داشتیم، حالا ما ممکنه با جدید مسئله جاش فرق بکنه نمیدونم، ما چون زمانی که اینو مینوشتیم خود چند سال قبل بودن و به اون صورت چاپ نشده بود که جامعه. در جلد دوم صفحه 30 و 31 مرحوم آقای هاشمند حسین رحمت الله علیه ایشون تعبیرشون خیلی روشنه در این مسئله. ایشون در ضمن عبارتشون، حالا این چند این اولی رو بخونه حالا بقیه رو اگه نخواستید، و منها بیان آقای هاشمند حسینه، و منها ان حقیقت علم الاجمالی المصطلح علیه فی هذا الفن، فرمود حقیقت علم اجمالی که اصطلاح در این فن میشه که علم الاجمالی، ان حقیقت علم الاجمالی المصطلح علی فی هذا الفن لا یفارق العلم التفصیلی، لا تفارق، چون حقیقت تعبیر کرده، لا تفارق العلم التفصیلی، فرمود هیچ فرقی با اون نمی کنه. فی حد العلمیه، از نظر حد علمی هیچ کدومشون با هم تفاوت ندارن. فی حد العلمیه ولیسا هما توران، با تای مؤلف دسته دار، ولیسا هما توران من العلم. دو تا علم، خیال نکنید دو جور علمه، نه، علم تفصیلی با علم اجمالی هر دو مثل هم هیچ فرق نمی کنه. این دو طور از علم نیستا. ولیسا هما توران من العلم نظرن الى تعلق العلم الاجمالی بالمردد. از نامی که میبینه علم اجمالی متعلقه به مردده، خیال نکنه این علم با اون فرق میکنه، نه، هیچ فرق نمیکنه. فرمودن به این که بله میفهمد، بله، من العلم نظرن الى تعلق العلم الاجمالی بالمردد، اعنی احد الامرین، از این که مثلا علم اجمالی به احد الامرین، خیال نکنه این دوتا فرق میکنه. الا انقال، تا این که فرمودن بل زم الجهل الى العلم، زم الجهل الى العلم صار سببا لهذا الاسم. این علتی که بهش میگن علم الاجمالی از باب اینه که نیست جهلم کنارش آمده که متعلق و نمیدونیم، چون کنارش این جهل آمده اسمش عوض کردن، گفتن علم الاجمالی. علم همون علم تفسیری، هیچ فرقی نمیکنه. فرموده این که بل زم الجهل الى العلم صار سببا لهذا العلم لهذا الاسم، و الا فالعلم علم دائما. آشاندوسه میگه فالعلم علم دائما، علم در همه جا، و متعلقه به حد منکشفون به و متعلقه به حد منکشفون، یا متعلق اون علم منکشف با اون علم، شبوتا من نمیدونم متعلق کدومه. فرمودن بیگه که متعلقه به حد منکشفون به تفصیلن، منکشفون به هم تفصیلن است، من غیر تردیدن فی نفس ما هو طرف العلم. به لحاظ طرف العلم اگه حساب کنی که به طور حکمه، هیچ گونه تردیدی هم نسبت به حکمش ندارم. این تا کلامشون. مرحوم آقای آیت الله علامه طباطبایی رحمت الله علیه، ایشون هم در حاشیه بر کفاییشون، ایشون هم همین تعبیر رو فرمود کردن. فرمود ولا فرق فی ذلک بین العلم تفصیلی و علم الاجمالی. اینم آدرس شما بدم خدمتتون، شاید حاشیه کفایه نداشته باشید. حاشیه کفایه صفحه 190 یادداشت می‌فرمایید، 190. ایشون هم فرمودن در همین مسئله ما ولا فرق فی ذلک بین العلم تفصیلی و الاجمالی فان الاجمال لیس فی ناحیت العلم. خیلی آقای آشاندوسی رحمت الله علیه علامه طباطبایی خیلی واضح بیان کرده، فرمود اجمال در علم نیست، در طرف علم اجمال کنه در متعلقه. فرموده به این که فإن الاجمال لیس فی ناحیت العلم بل من حیث الانطباق علی المورد. از باب انطباق نمیدونم به کدوم فرد متعلق میشه. اینم ایشون تصریح کردن همینطور، ایشون هم نظرشون همینطوره. مرحوم آقای حکیم هم رحمت الله علیه در حقایق در جلد دوم صفحه 40 رو، ایشون هم همین تعبیر داره، دیگه نیازی نیست برای ایشون هم بخونم. ایشون هم داره میگه لایم بقیه که فرق بینید تو گذاشته بشه. پس بنابراین این فرمایش آیت الله محقق نائینی رحمت الله علیه ما موافقیم و این عزیزان هم موافقن، ولی زا گفتیم این دعوا نیست دعوا مجازفه، بلکه این مطابقتون بالحق. ما گفتیم فرمایش آقا بسیار عالیه. پس بنابراین فرمایش آقای عراقی رحمت الله علیه در این بخشش
ما نمیتونیم با ایشون موافقت کنیم. که فرموده بود چی گفت؟ لا یسه و دعو العلم. ایشون فرموده بود که نمیشه، صحیح نیست دعو العلم بشیء تفصیلا فی موارد العلم الاجمالی. این کلام آقای آغزی ها بودا، لا فی الحکم ولا فی المتعلق. این فرمایش ایشون رو ما نمیتونیم بپذیریم. نه، نسبت به حکم انصافش اینه که علم اجمالیش هم مثل علم تفصیل هیچ فرقی نمی کنه. این قسمت حرف های ناینی رحمت الله علیه اشکالی نداره و ما با ایشون مساعد موافقیم. آره، ایشون میخواد اینجوری بگه. بله، درسته؟ به نظر شما همینطوره؟ اجماع در متردد متعلق باعث میشه اجماع در علم میاد؟ نه، نمیاد دیگه. شما دقت کنید، علم نسبت به خودش، نسبت به متعلق خود علم دیگه ترددی ندارم من، ولی زاد تنجد از شما بگید برای خود همینه دیگه. حالا ما به نظر ما این حرف های ناینی انصافا بد نیست، همین که علامه ها اشاره کردن انصافش اینه که در علم اجمالی مثل علم تفصیل از نظر علم، علم به حکم هیچ گونه تردیدی نیست. من میتونم قسم حضرت عباس بخورم که در علم اجمالی هم علم به حکم دارم، این هم علم تفصیل فرقه، ولی تردد دار متعلق. البته فرمایش ایشون فرمودن آیه آزیار رحمت الله علیه مثلا میخواد بگه تردد دار متعلق، سرایت به تردد در علم هم میکنه، در حالی که نباید سرایت بکنه. حالا این قسمت شما با آیه ناینی موافق هستیم و حرف درستی، فقط اشکالی که با آیه ناینی داریم در اون منظر و علیهشون اشکال داریم. اشکال با آیه ناینی صد اون تنظیرش که ایشون کرد. حالا من تنظیرش هم فکر نمی کنم ایشون نظرش در اینجا بیام، شاید خواسته برای تقریب به ذهن یه همچه حرفه، الا کم لطفی کردن با این تنظیری کردن. آخر نفر بود اینجا هم که من تردد دارم در بین این دوتا مصداق که اینجا علمش منجزه، مثل اون حکم خطاب واقعی هست که روی احد الامره میاد، مثل خصال کفاره مثلا، یا اینه بده یا اینه بده یا اینا. اونجا من چطور یقین دارم به علم و حکم و یقین دارم؟ با این که متعلق احد الاموره، احد الامره اینه. اینجا مثل اونجا این کم رتبی کردن. این تنظیرش رو ما یه خورده مشکل ازشون داریم. چرا؟ برای که فرقش هم این الان خدمتون توضیح میدم. محضر مبارکتون در این جهت که خصوصیت در هر دو ساقط، راست میگن، خصوصیت در هر دو ساقطه، یعنی هم در علم اجمالی مورد ما خصوصیت هازا، خصوصیت هازا و هازا ساقطه، یعنی ساقطه، یعنی چه؟ ما دیگه خصوصیت رو نمیدونیم حقیقت اینه یا اینه، هر دوش اینه که نمیدونیم. راست، در خصال کفاره هم اونجا هم خصوصیت ساقطه، یعنی که نه خصوص اطعام، نه خصوص صوم، نه خصوص ادخار رقبه، نه اون هم خصوصیت ملاحظه نشده توش. ولی فرق بین این دوتا در اینه، اسقاط خصوصیت در اینجا جهت اسقاطش مسئله عوارض امر خارجیه. اونجا علت این که من نمیدونم هازا او هازا چیه، علتش اینه که یک امر خارجی عارض شده تقصیرن او قصورن، یکی از این دو تاست. حالا علت این که مشتبه شده یه وقت تقصیر عید دادی بیدار، خودم این کاری کردم عید دادی بیدار، خودم رو به تردیم کدوم این بود یا این، قاطی کردم دیگه، قاطی کردم، یه واقع تخصیریه، یه واقع نه تخصیرم نداره بیچارا، اصوره نتونسته منظمش بکنه، دقیق فرمونید نه تخصیر بشه. ولی علا کله ها در مورد ما نحنفیه، ما که علم اجمالی دارم یکی از این دوتا واجبه، یا علم اجمالی دارم یکی از این دوتا حرامه، خصوصیت الغا میشه، ساقط میشه، اما به سبب امر خارجی که یعرض علی تخصیرن او قصورن. توجه داری که قهرن نتیجه این اسقاط خصوصیت در اینجا مسئله این است که مسئله حکم ظاهری رو وجود میاد. این خصوصیت اسقاط وقتی ساقط شد چه بسا ممکنه مستلزم بشود احداث یک حکم ظاهری را، که انشاءالله اگر عمر ما کفاف کرد زنده بودیم بعدا انشاءالله با هم صحبت میکنیم که اگر من خصوصیت رو ندانم مشکوک بشم این مستلزم حکم ظاهری هست یا نیست، اگر باشه تناقض میشه، اینه بعدا انشاءالله صحبت میکنیم. علی کل حال این خصوصیت ملقا و القا شده در ما نحن فیه ما به سبب امر خارجی یا القاییست که مستلزم یک امر حکم ظاهری میشه، اینجا فرق میکنه با اونجایی که خود دلیل بیاد خصوصیت رو اسقاط کنه، در مثل اوبار خصال کفاره، اونجایی که خود دلیل به نفسه بگه خصوصیت ندارد هازا نفس دلیل، اون سقوط بکنه اسقاط کنه خصوصیت هازا او هازا او هازا. اگر خود دلیل آمد این کار کرد اینجا دیگه جای بیان حکم ظاهری نیست. حالا اسقاطش به نفس دلیل دو جور میتونه بشه، یه موقع اسقاطش به نفس دلیل شرعی، یعنی خود شارع در قرآنش فکفارته اطعام مساکین ست مساکین او مثلا کسوه او امثال اینا میشه تأخیر شده، یا نه اسقاطش به اعتبار حکم عقلیه. چرا شارع حکم رو میبره رو جامع؟ دقت فرمایید جامع قابل انطباق به افراده، این بهش میگن تأخیر عقلی. مثل صلات بین الحدین، صلات بین الحدین یعنی بین الزوال الی الغروب، این نمازی که من میخوام از ظهر بیارم تا غروب نسبت به افراد ازمانی تأخیر چه تأخیریه؟ عقلیه، شرعی نیست دیگه. شارع نیومده میگه هازو، شارع گفته که چی؟ اقیم الصلات لدلوک شمس الی قصر الليل، نماز رو در اینجا اقامه کن. خب من نماز در هر آنی میتونم مثلا از 10 دقیقه یا 5 دقیقه مثلا یه نماز بکنم، در کدوم آن در کدوم فرد زمان بیارم؟ مخیری. این مخیر رو کی میگه؟ عقل میگه. از کجا؟ از اونی که بر من واجب کرده اتیان و صلات بین الحدینه. این اتیان و صلات بین حدین قابل انطباق به کل فرد من الافرادی که بیام کنال اتیان صلات فی. اینجا بهش میگن چی؟ تأخیر عقلیست. این تأخیر عقلی. پس در جایی که یا خود نفس دلیل خصوصیت رو القا بکنه و بندازه و اینا اسقاط کنه، یا به وسیله عنوان جامع به فهم خصوصیت ملغا شده، اونجا دیگه معنی حکم ظاهری رو نداریم، که اون دیگه حکم واقعی میشه. پس مسئله ما نحن فی رو ما نباید با اونجا مقایسه کرد. یاد این من از کرده حالا شاید هم نظر محارکش، من شأنیت مقام آقای ناینی رو خیلی بالا میدونم، فکر میکنم فقط خواسته تشبیه بکنه در نفس القا خصوصیت ها، نظرش این باشه که انه بگه همینطور که اینجا خصوصیت القا شده در تأخیر شرعی و عقلی، در مولانش میگه که انه خصوصیت القا شده، میخواد در این جهتش تشبیه. الله اگر در غیر این باشد این به نظر ما کملاتیه که ایشون کردن در این رابطه، ما فقط در این قسمتش با ایشون مطلب اشکال داریم. حالا البته دیگه حالا علم در اینجا مسلمن موجب تنجز میشه به همسوی مثل علم تفسیری، بنابراین پس حرفی که آقای صاحب کفایه در کفایه دارد کم لطفیه به نظر ما. چرا؟ مرحوم صاحب کفایه در کفایه بیانی داره که ما این خورده نمیتونیم زیر بار بریم. مرحوم آقای آخوند فرموده که به عدم کون کشف علم اجمالی کشفن تام من کت تفصیلی، ای داری بیدا آقای آخوند اینجا کم لطفی کرد. چرا؟ میگه کاشفیه دیگه علم اجمالی داره کشف تام نیست، کشف ناقصه. خب ما نمیتونیم این حرف قبول کنیم، کملاتیه ایشون کردن. این برماشت صاحب کفایه که میپرود به عدم کون کشف علم اجمالی کشفن تام من کم تفصیلی، این دعوا غیر مسموع است. چرا؟ برای که وقتی تکلیف به دست مکلف که رسی چی میشه؟ منجد میشه تکلیف، حالا یا بل اقتضا یا به علت تام. این علم کشفی تو خودش داره، علم نسبت به خودش که جهل توش نیست، جهل در متعلق خارجه، این رب به خود علم نداره. بنابراین پس بنابرای عرض بنده بیان مرحوم آینه آینی رحمت الله لولا اون تنظیرش مقبول به نظر ما هست. این مربوط بود به بخش اول در امر، اگه یادتون باشه که آقای خصم ما اصرار کرده بود و اینکه حکم مال عقل یادتون باشه به قبح المخالفه، یادتون هست خاص میاد میگه قبح المخالفه همه جا نیست، قبح المخالفه مال علم تفسیریه، نداره علم اجمالی. ما جواب دیدیم نه بابا، عقل مستقل و به این مطلب چه در علم اجمالی چه در علم، چرا؟ برای که لعن العلم الاجمالی هم تفسیری یا رو نفهم نمی کنه.
شما به نظر رسید که خلق صورت گیره، این بحث اینه که حقیقت علم اجمالی چیه، یه بحثی که علم اجمالی منجزیتش به نفع علیتیته یا به نفع،
حالا اون بحث رو که بله، حالا اونش که بله، حالا اقتضاشون ها باشه بعد.
بحث قبلی حضرت عالی در رابطه با این بود که علم اجمالی حقیقتش،
آره،
از گریز فرمودید به مرحوم آخوند، من با خونده در مقام این که حقیقت علم اجمالی چیه نیست، حقیقت علم اجمالی چیه رئیشون در واجب تغییری میشه بفهمید چیه؟
میدونم این تغییرشون چیه؟
در مقام اینه که اثبات میکنه علم اجمالی منجزیتش به نحن.
نه میخوانم کشفش چیه، اینش تعبیرشون نگاه، منجزیتش اشکال نداره، حالا بحث مثال میکنیم کشف، ولی این بیان ایشون پس بنابراین دعوا اینجوری گفته کن کشف علم اجمالی لیس کب تفصیلی کشف تام. میخوام کلاتیه دیگه، اون کشف تامه،
دلیل داره، یعنی دلیل نقلی میاره اگه بخوان شما
بگید علیت شبهه. نه علیت من نمیخوام بگم، من فرمایش علیت رو قبول دارم، من چی میخوام بگم، من اون قسمت فرمایش شما رو ایراد ندارم به تو. این تعبیر ایشون که الان در اینجا عبارت گفته اینه، با توجیه بکنیدش ببینید این عبارتشون کلوتی کردن، ما گفتیم که این کلام ایشون که میگه علم اجمالی مثل تفصیلی کشف تا بخواهی کلوتی کنم، تبیر اینجور عبارت شد اینه که من شما عبارت رو بیونیم به عدم کون کشف علم اجمالی کشفن تا من کب تفصیلی. حالا شما بیونیم اگه من عبارت عوضی نوشته باشم، من اینطوری دارم در عبارت ها، اگر بیان آخون واقعا این که عبارت باشه و ما اشکال رو به هم بقول جنابالی هم سببیتش راست میگین، اقتضاء یا علت تامت این فرمای شما رو من انکار ندارم، ایشالا تا بعدا بگنیم چی میشه اینه. حالا باشه، حالا شما باید بعدا بررسی کنید آجا های امیدنی بینید چی به نظرتون میاد. خب این در رابطه با بحث اولی که مبحث اول داشتیم که این آقای خصم ما استدلال کرد برای این که بگیم در اطراف علم اجمالی بشه انسان مخالفت بکنه، به بیان این که بگیم عقل در اینجا حکم استقلالی به قبح نداره، این جوابش داده شد که نه علم اجمالی هم کل علم تفصیلی هیچ فرقی میکنه، عقل حاکم به استقلال و قبحشه. اما مرحله دوم المبحث ثانی در اون چرا که باز خصم استدلال کرده، من استدلالش امروز براتون میگم انشاءالله، اشکالاتی که حضرات بزرگان کردن خدا بخواد فردا براتون میخونم. ایشون استدلال کردن این خصم رو در اینجا گفتن به ان شک فی الاطراف یوجب حفظ مرتبت الحکم ظاهری. استدلال دوها آوردن که در اینجا در باب اطراف علم اجمالی میشه گفت ولی در علم تفصیلی نمیشه گفت، و اون اینه چون من اینجا شک که در اطراف دارم، نمیدونم این نماز واجبه یا اون نماز واجبه، نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه، نمیدونم این ظرف حرام شربش یا اون ظرف حرام شربش، چون در اینجا بنده شک دارم، شک اثر خودش میذاره. خلاصه معذرت میخوام، لباس سفید رو خود رنگی بکنی رنگی میشه دیگه، تعارف نداره ما هم دیگه، شک میشه اون رنگه، توجه رو چی میگم، این میشه اون سفیده، یه ذره که رنگ بهش بذاری آسفی در رنگش میره. میگم چون شک در اطراف علم اجمالی راه داره یا نداره، بله داره، شک داری دیگه، نمیدونه اینه یا اینه، میگه همین شک آمد اینجا موجب میشود در اینجا ما یک حکم ظاهری پیدا کنیم، اینجا موجب حکم ظاهری میشه، آمدن شک در اطراف یوجب حفظ مرتبت الحکم ظاهری و رفع تناقض مع المعلوم بالاجمال. این شک باعث میشه تناقضی که شما با علم اجمالی دارید اون اعتراض برطرف میشه، در صورتی که شارع چیکار کنه، شارع بیاد بعضی از اطراف رو اجازه بده یا همه اطراف رو بگه اجازه بده، بگه آقا اگه شک داری این نجسی یا اینی یکیشو میتونی استفاده کنی اجازه، یا نه اصلا بگه همه رو اجازه کن، همه رو میشه میگه بله مثل شبهات بدویه، من یقین دارم در مثل در اطلاق غیر محصوله، محصوله بیشتر روشنه، در اطلاق غیر محصوله والله العلی العظیم که این عدد غیر محصول یقین دارم حکم خدا هست. و معذاله گوی آقا اجازه دادی شما بفرمایید بخواه استفاده کنید، نگر شبهات غیر محصوله مگه نمیگید احتیاط لازم نیست؟ خودتون فرمو کنید خب احتیاط چرا لازم نیست؟ مگه اینجا معلوم به اجماع توش نیست؟ چرا؟ مگه یقین نداری توش حرامه؟ چرا؟ چرا اجازه میدید در شبهات غیر محصوله؟ خب اینا احتمال تناقض دیگه فرقی میکنی. ها چرا میگید علتش همون شکه؟ چون شکی که در اطراف داریم موجب میشه که شارع یا بیاد بعد به ترخیص بده میشه شبهات غیر محصوله، یا کل میشه اجازه بده میشه شبهات معذرت میخوام من تعبیر شما میزه اونجا که بعدش اجازه بده میشه شبهه محصوله. بگی یک طرف شیار از علال بدل یا تو باشه مرمو شیخ میگه، یا نه همه رو اجازه بده شبهات غیر محصوله. این تناقض هم نیست. چرا تناقض نیست؟ برای خاطر که چون شک دارم این مستاقش یا اون نیست قهرن اینجا تناقض برطرف میشود به عنوان حکم ظاهری. پس من اینجا الان دو تا حکم پیدا میکنم، حکم واقعی للمعلوم الاجماع، حکم ظاهری لشک فی الاطراف. انتفاق پیدا کردی چی میگم؟ و این دلیل میگنن که پس ما در اطراف علم اجمالی یا نگیم همه رو اقلا بعد شما اجازه بدید، در بعد اینجا همه جمع میشیم مثل اونجا که در شبه غیر محصوله در شبهات بدویه میفرمایم. این که حالا عبارت من بخونم دو سه خط بیشتر نیست، همین عبارت تمامش کنم. فرموده بگی یوج با حفظ مرتبت الحکم ظاهری و رب به تناقض مع المعلوم بالاجمال کما فی صورت ترخیص فی بعض الاطراف، یا دیگه بعضش انجام بده او تمامها، یا دیگه همه انجام مثل شبه غیر محصوله. کما یرفع تناقض به ذالک، کما که تناقض به همین وسیله شک داشتن برطرف میشه فی شبهات البدویه و غیر المحصوله. چرا؟ چون علما فرمودن از حکم و احتمال و تناقض یکون و که حکم القطع به علما میگن، همچین که قطع به تناقض محاله احتمال تناقض هم محاله. خب چطور میتونه مولای حکیم تناقض بگه؟ با اینکه ما میبینیم در شبهات غیر محصول اجازه دادن، در شبهات بدویه اجازه دادن، با اینکه ممکنه توی شبه بدویه به واقع هم بخورد و بعد هم نفهمه ای داده بیداد این حرام بود ولی اجازه دادن، معذاله گفتن اشکال نداره، بس ما میشه تناقض نداره. اینه چی جواب بدیم؟ شاید جوابش باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله
اللهم صل علی محمد و آله. حکم المعلوم فی الاجمال، حکم المعلوم فی الاجمال.